ساعت 22 ده شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز پنجشنبه 1 آبان ماه 1193 برابر با 23 اکتبر 2014 میلادی است. من مرتضی قاسم‌فر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و آرامش. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان اوضاع مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش‌های مجله رو اعلام کنم با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و مروری کوتاه کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب.
ممنونم مهتاب. با سلام به شما شنوندگان عزیز. حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده کارشناسی هسته‌ای گفتگوهای کارشناسی ایران و 5+1 را جدی، فشرده و مفید توصیف کرد. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت دو طرف معتقدند که مباحث مطرح شده در این جلسات برای یافتن راه حل‌های نهایی برخی از موضوعات مورد مذاکره مؤثر و مفید بوده است. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در وین برگزار شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعداد قربانیان اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان را 4 نفر اعلام کرد، اما در این حال گفت این تعداد از ابتدای سال جاری تا کنون به 9 نفر می‌رسد که 4 نفرشان مرد بودند. وی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که وزارت بهداشت اقدامات لازم را برای درمان این افراد انجام خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، سهیلا جورکش، یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان که چشمهای او توسط وزیر بهداشت معاینه شده بود، روز پنجشنبه در تهران تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. نشست سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا عصر امروز پنجشنبه کار خود را در بروکسل آغاز کرد. بررسی موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی، مبارزه با بیماری ابولا، رشد اقتصادی، بحران اوکراین و تهدید داعش در سوریه و عراق در دستور کار سران اتحادیه اروپا قرار دارد. اتحادیه اروپا حدود 600 میلیون یورو برای مبارزه با بیماری ابولا اختصاص داده است. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز پنجشنبه از ارائه گزارشی درباره بنزین‌های سرطان‌زا به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران به نقل از صفحه فیسبوک خانم ابتکار، وضعیت آلودگی هوا و تأثیر بنزین آلوده بر سلامت انسان از جمله مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. در این گزارش همچنین آمده که بالا بودن میزان آلاینده‌های موجود در بنزین‌های پتروشیمی مانند بنزن عامل اصلی بروز سرطان است. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنجشنبه از احتمال ورود بیماری ابولا به ایران خبر داد. وی در حاشیه اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی به خبرنگاران گفت ایران برای مقابله با بیماری ابولا آمادگی نسبی دارد و اقدامات لازم را برای مقابله با این بیماری از 6 ماه پیش آغاز کرده است. بیماری ابولا که بیشتر در کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون در غرب آفریقا گسترش یافته، تا کنون حدود 4900 نفر را کشته است. و کاروان ورزشی ایران در بازی‌های پاراآسیایی 2014 روز پنجشنبه نیز 32 مدال دیگر کسب کرد و به این ترتیب تعداد مدال‌های ایران در این بازی‌ها به 112 مدال رسید. تیم ایران در این دوره از رقابت‌های پاراآسیایی تا کنون در جایگاه 4 است. تیم‌های چین، کره و ژاپن نیز به ترتیب در رده‌های اول تا 3 قرار دارند. مهرداد.
سپاسگزارم مهتاب. مهتاب وحیدی راد و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما آنچه که در این مجله خواهید شنید: اجازه ورود پیشمرگه‌های کرد عراق به کوبانی از سوی آنکارا، پایان آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای، تمایل چین به تقویت مناسبات نظامیش با ایران، ادامه اعتراض‌ها به اسید پاشی در تهران و اصفهان. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. پارلمان اقلیم کردستان در جلسه چهارشنبه گذشته به اعزام نیروهای پیشمرگه کرد عراق به شهر کوبانی در سوریه رأی داد. همزمان با این مصوبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم موافقت کرده است تا پیشمرگه‌ها بتوانند از طریق خاک این کشور به مدافعان کوبانی در سوریه بپیوندند. خبرگزاری‌ها شمار نیروهای کرد عراقی که قرار است به صف مدافعان شهر کوبانی بپیوندند را 200 تن اعلام کردند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که به مرز ترکیه و سوریه سفر کرده در گفتگو با همکارم آرش حسنی از جزئیات اعزام نیروهای کرد عراق به کوبانی می‌گوید.
منابع کردی میگن که احتمالاً این شمار به 500 نفر برسه. یک مسئول بلندپایه در اقلیم کردستان به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای پیشمرگه اسلحه سنگین‌تر از اسلحه کردهای حاضر در کوبانی خواهند داشت، مجهزتر خواهند بود و ابراز اطمینان کرده که پیشمرگه‌های اقلیم کردستان تأثیرگذار خواهند بود در روند جنگی که در کوبانی در جریان.
آقای جزائری، چقدر این تصمیم اجرایی شده و عملیاتی شده؟ چون تا پیش از این هم مقام‌های ترک راجع به همکاری‌های نه در این سطح اما همکاری‌های مشابه سخن گفته بودند، اما این تصمیم‌ها اجرایی و عملیاتی نشده بود.
اینطور که هلگورد حکمت سخنگوی پیشمرگه ها گفته تمام زمینه ها برای اجرای شدن این تصمیم فراهم هست و تأکید کرده که تا اوایل هفته‌ای که داره میاد، هفته آینده، این تصمیم عملی خواهد شد، چون که با توافقاتی که با طرفهای ترکیه انجام شده تمام تجهیزات رسیده به دست پیشمرگه های کرد عراق تا خودشون رو به شهر کوبانی برسونن و گفته بر اثر شمار نیروهایی که میخوان برن هم اختلافی با دولت ترکیه وجود نداره.
خب تا زمانی که پیشمرگه‌های کرد عراق بتونن از خاک ترکیه به مدافعان کوبانی بپیوندند، آخرین تحولات و اتفاقات شهر کوبانی چیست؟
روز پنجشنبه شاهد پیشروی قابل توجه نیروهای خلافت اسلامی در شهر کوبانی بودیم. حمله ای رو از نیمه شب چهارشنبه شروع کردن و بامداد پنجشنبه خودشون رو تونستن به یک منطقه بسیار مهم و استراتژیک در مرکز شهر کوبانی به اسم تل شعیر برسونن. همچنین پیشروی در شمال شهر کوبانی داشتن، تا حدودی تونستن بعضی از مناطقی که روزهای پیش از دست داده بودن رو قبلا هم تصرفش کرده بودن دوباره باز پس بگیرن. درگیری ها به شدت و حدت خودش ادامه داره. بمباران نیروهای ائتلاف همچنان مانع از پیشروی سریع اونها میشه و همچنان کردهای مدافع شهر کوبانی نیاز به نیروی بیشتر و اسلحه بیشتری دارن.
گویا نشستی هم در اربیل برگزار شده که در این نشست کردهای سوریه هم حضور داشتن. آیا از محتوا و مباحثی که در این نشست مطرح شده خبری به بیرون درس پیدا کرده و خبرگزاری ها تونستند از محتوای این بحث ها خبر و گزارشی منتشر بکنند؟
بله، این نشست با میانجیگری و تحت نظارت مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تشکیل شده. مسئله این هست که کردها در سوریه با هم اختلاف شدیدی دارن. چند گروه کرد وجود داره که قوی ترین اونها حزب اتحاد دموکراتیک کردستان هست که بر دیگر گروه ها چیره شده. این گروه ارتباط خوبی با حزب کارگران کردستان ترکیه یا همون حزب موسوم به PKK داره و اجازه نمیده هیچ گروه مسلحی غیر از گروه مسلح وابسته به خودش که واحدهای حمایت از خلق کرد نام گرفته یا همون پیده اینطور که کردها میگن حضور داشته باشه در منطقه کردستان سوریه. این اختلاف ها باعث شده که هم دفاع از منطقه کردنشین سوریه سخت بشه، هم اینکه کمک‌های جهانی اینطور که باید شاید به کردهای سوریه صورت نگیره. بر طبق توافقی که انجام شد، اینطور که درس پیدا کرده، توافق بر سر تقسیم قدرت صورت گرفته و قرار هست در منطقه کردستان سوریه انتخاباتی تا سال آینده برگزار بشه و به شکل تقریبا خودمختار کردهای سوریه میخوان خودشون رو اداره کنن و این امید رو دارن که جامعه جهانی در این زمینه بیشتر بهشون توجه کنه. البته اختلاف کردهای سوریه با مخالفان بشار اسد اپوزیسیون سوریه همچنان برقرار هست و میان خود کردها بر سر نحوه معامله با نظام اسد هم اختلافات قابل توجهی وجود داره.
ایلیا جزائری بود خبرنگار رادیو فردا که به مرز ترکیه و سوریه سفر کرده در گفتگوی با همکارم آرش حسنی‌ها. در واشنگتن روز پنجشنبه یک استاد علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در نشستی در بنیاد پژوهشی استیمسون چشمانداز تیره‌ای از فضای سیاسی جغرافیایی خاورمیانه بزرگ ارائه داد. مرزاد بروجردی استاد و رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در پایان این نشست در گفتگویی با نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن نخست درباره آنچه که به عنوان جنگ سرد خاورمیانه یاد می‌شود پاسخ داد. آقای مرزاد بروجردی:
سیاست هیچگاه یک خلع رو دوست نداره. هرگاه در سیاست یک خلع ایجاد میشه، یک نیروی باید بیاد و سعی کنه اون فضا رو پر بکنه تا یک بالانسی به وجود بیاره. یکی از اتفاقاتی که بعد از بهار عربی اتفاق افتاده دقیقاً به وجود اومدن یک چنین خلع سیاسی بوده، یعنی یک سری از حاکمان قبلی، یک سری از مناسبات قدرت از بین رفته. برای مثال نگاه کنین به لیبی قذافی. آقای قذافی رفته، جای ایشون رو نتونستن پر بکنن، بنابراین گروه های متخاصم دارن با همدیگه نبرد میکنن و لیبی رو به یک کشور شکست خورده سیاسی تبدیل کردن که نابسامانی سیاسی در اونجا حاکم است. بعد از این مسئله بهار عربی، متاسفانه اون خلأ سیاسی سبب شده که نیروهای اپورتونیست های فرصت طلب سیاسی کشورهای منطقه هر کدوم سعی کردن که فضای بازی خودشون رو بیشتر بکنن و این سبب شده که ما خطکشی بین شیعه و سنی، خطکشی بین ایران و کشورهای عربی و سوی دیگه هم ترکیه، همه وارد این معادلات فعلی قدرت شده. الان در خاورمیانه شاید برای اولین بار در تاریخش، خاورمیانه بزرگ، ما شاهد این هستیم که 7 کشور از هم پاشیده شده. شما سومالی، سودان جنوبی، لیبی، یمن، عراق، سوریه و احتمالاً فردا دوباره افغانستان رو خواهید داشت. خب حالا شما فکر میکنین که تبعات اینی که شما در یه منطقه با 7 کشور شکست خورده روبرو بشین، این چه خواهد؟ به نظر من میاد که دعوای قدرت کمایی که امروز شاهدش هستیم در یمن، فردا میتونه در بحرین دوباره این مسئله شدت بگیره، کل منطقه رو دچار یک ناآرامی کرده. نظم گذشته شکست خورده، داره از هم میپاشه، ولی یک نظم نوینی غالب نشده که مناسبات برگرده به اون روال عادی خودشون. برای همین امروزه همه کشورهای منطقه علاوه بر سیاست خارجی با چالش‌های بسیار بسیار جدی روبرو شده. دو ضلع اصلی اختلافا، یکی اختلافای عقیدتی ایدئولوژیک شیعه و سنی شده، یکی دیگه هم مسئله ژئوپلیتیکسه. عربستان سعودی فکر میکنه داره محاصره شده از طرف ایران، درست میگه آقا در عراق، در سوریه، در یمن که زمین بازی من بوده، در بحرین که جزی از به اصطلاح بازم زمین بازی خودش میبینه، فکر میکنه نیروهای شیعه یا نیروهای طرفدار ایران قوی شدن، بنابراین خودشون رو در محاصره نیروهای طرفدار ایران دیدن، سبب شده که عربستان واقعا نگرانی داشته باشه راجع به این مسئله. بنابراین دعوای ژئوپلیتیک است، یعنی اینکه شما روی چه گروهایی میخواین سرمایه گذاری بکنین به عنوان دولت‌هایی که منافع متفاوتی این مسئله داره، حالا شیعه باشین یا سنی باشین فرق زیادی نمیکنه.
با توجه به اون چی که گفتین آقای بروجردی، چشمانداز خاورمیانه رو شما چگونه ترسیم میکنید؟
متاسفانه به نظر من به هیچ وجه چشمانداز جالبی پیش روی ما نیست. این اختلافات حالا حالاها گریبانگیر ما خواهد بود و بال گردن خواهند بود، بسیاری افراد دیگه کشته خواهند شد تا این مسئله بخواد مثلا به یک سرانجامی برسه. به نظر من میاد که ما با از هم پاشیدن کشورهای بیشتری روبرو خواهیم بود، شکل گرفتن کشورهای جدید، کشورهای کوچیکتر، مثلا عراق میتونه چند پاره بشه، لیبی میتونه چند پاره بشه، سوریه میتونه به چند کشور مختلف تقسیم بشه و اینها. به نظر نمیاد که صلح و آرامش در آینده نزدیک در انتظار منطقه باشه و تاریخ به ما نشون میده وقتی یه چنین اتفاق میفته سالیان سال طول میکشه تا بخواین شما دوباره یک نظم جدیدی رو ایجاد بکنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه مجله شبانگاهی. روز پنج شنبه دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج و علاوه یک در سطح کارشناسان دو طرف به پایان رسید. نماینده ایران مذاکرات دو روزه ای را که در شهر وین برگزار شد جدی، فشرده، صریح و مفید ارزیابی کرده، ولی نمایندگان گروه پنج و علاوه یک تا کنون اظهار نظری در این باره نکردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با تاکید بر ساده نبودن رسیدن به توافق گفته است طرفین در بسیاری از مسائل مهم و کلی تقریبا به توافق رسیدند. بشنویم گزارش جمشید زند رو.
مذاکرات کارشناسی نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به ریاست حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه ایران و استفان کلمنت، دستیار ارشد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دفتر سازمان ملل در شهر وین اتریش برگزار شد. حمید بعیدی نژاد روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیئت‌ها معتقد بودند که دیدگاه‌های بحث شده برای یافتن راه حل‌های نهایی برخی از موضوعات مورد مذاکره مؤثر و مفید بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، طرفین در طی این دو روز بر سر موضوعات مورد اختلاف مانند میزان غنی‌سازی اورانیوم، نحوه لغو تحریم‌ها و مدت زمان توافق نهایی بحث و گفتگو کردند. اما پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در گزارشی نوشته است که مهمترین موضوع گفتگوها لغو تمامی تحریم‌ها علیه ایران بود، نه تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ و یا سطح غنی‌سازی اورانیوم. پیش از این عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مسئول ارشد مذاکرات هسته‌ای، در مصاحبه با خبرگزاری ملت تأکید کرده بود که هیچ یک از حدس و گمان‌هایی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود صحت ندارد و تا کنون در هیچ موردی توافق نشده است. هفته گذشته روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی خبر داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از تحقیقات مفصلی به این نتیجه رسیده است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میتواند با استفاده از اختیارات خود دست به تعلیق تحریم‌ها علیه ایران بزند و نیازی به رأی‌گیری در کنگره آمریکا نیست. اما برخی از رسانه‌های ایران خواست جمهوری اسلامی را لغو تحریم‌ها ذکر کرده‌اند، در حالی که مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا میگویند در صورت رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای تحریم‌ها به حالت تعلیق در خواهند آمد و پس از راستی آزمایی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و طی مراحل قانونی تحریم‌ها ممکن است لغو شوند. مهلت تعیین شده برای به نتیجه رساندن مذاکرات حدود 4 هفته دیگر به پایان می‌رسد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته با تأکید بر اینکه به توافق رسیدن در یک مسئله بسیار مهم با 6 کشور قدرتمند کار ساده‌ای نیست گفت برای توافق دائم گام‌های خوبی برداشته شده، اما کمتر از انتظار ایران است.
و اما بعد از گزارش جمشید زند، گزارش دیگری داریم از آنچه که در چین گذشته. وزیر دفاع چین به فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران که از آن کشور بازدید می کند گفته است که چین می خواهد مناسبات نظامی با ایران را تقویت کند. به گزارش رسانه‌های دولتی چین، چنگ ون کوان روز پنجشنبه به دریادار حبیب‌الله سیاری گفته که نیروهای مسلح دو کشور در سالهای گذشته همکاری خوبی در زمینه دیدارهای مشترک، آموزش پرسنل و عرصه‌های دیگر داشتند. مکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس نظامی اهمیت گسترش همکاری‌های نظامی ایران و چین را جویا شده. حسین آریان:
این اهمیت بسیار زیادی برای ایران داره و سابقه خیلی طولانی داره. در زمان جنگ ایران و عراق، چین با دادن موشک‌های دریایی از جمله موشک کرم ابریشم این همکاری‌ها رو توسعه داده، کماکان ادامه داره و بیشتر موشک‌های ساحل به دریا و دریا به دریا که در نیروی دریایی ارتش و در نیروی دریایی سپاه استفاده میشه یا الگوبرداری از موشک‌های چین شده یا اینکه مستقیما در گذشته اینها را از چین گرفتن. در زمینه‌های دیگر نظامی هم این همکاری‌ها ادامه داره. برای ایران همکاری نظامی با چین بسیار مهمه. علاوه بر سلاح، در زمینه همکاری در دریا برای اینکه نیروی دریایی ارتش یک هدف دراز مدت داره و اون که میخواد نیروی دریایی راهبردی بشه، چینی ها هم همین هدف رو دنبال میکنن. اینجا یک هدف مشترکی دارن و در این حال ایران داره کشتی ها و زیر دریایی هایی رو میخواد بسازه و به باور من میخواد از کمک های فنی چین استفاده بکنه.
آقای آریان، آیا همکاری های ایران و چین در عرصه نظامی میتونه کارساز و سودمند باشه؟
100%. برای اینکه ایران نیاز داره که از تکنولوژی پیشرفته استفاده بکنه. البته این به معنا نیست که تکنولوژی چین تکنولوژی پیشرفته است، ولی چون در حال حاضر ایران روابط حسنه و خوبی با کشورهای اروپایی نداره، بنابراین اون چرا که چین میتونه در اختیار ایران بذاره بسیار مهمه. اما همکاری چین با ایران در زمینه نظامی همیشه تابع یک فاکتور سیاسی بوده و اون اینه که چین این همکاری رو در بسیاری موارد ارتباط داده با نظر آمریکا و دیگر کشورهای غربی در قبال ایران.
در همین مورد آقای آریان میخواستم ازتون بپرسم، فکر میکنین که قدرت‌های دیگه مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، اونها به گسترش روابط و همکاری‌های نظامی ایران و چین چگونه نگاه خواهند کرد؟ چه رویکردی خواهند داشت در برابر این همکاری‌ها؟
سیاست خارجی چین در قبال ایران در بعضی موارد ارتباط داشته با نظر سیاسی کشورهای غربی، بدین معنا که موضع خودشو با توجه به موضع کشورهای غربی تعیین کرده. برای نمونه در زمینه اقتصادی در رابطه با توسعه یکی از بزرگترین چاهای نفت ایران، چین این قرارداد رو باطل کرد به خاطر فشار آمریکا و دیگر کشورها. چین در این مورد در یکی دو دهه گذشته تنها نبوده و روسیه هم به همین صورت عمل کرده. برای نمونه خودداری روسیه از دادن سامانه‌های S-300 به ایران که در اثر فشار آمریکا بوده.
پس آقای آریان، یعنی گسترش همکاری‌های نظامی ایران و چین میتونه به نوعی مقطعی و تابع قدرت‌های دیگر به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا باشه؟
در مقایسه با روسیه، چین همکاریش تقریبا میشه گفت در زمینه نظامی تداوم داشته و اگر در مواردی عقب نشینی کرده یا تعدیل کرده یا تأخیر داشته در اون چرا که باید به ایران میداده به خاطر فشارهای کشورهای غربی بوده. برای اینکه منافع استراتژیک و منافع بزرگتری را در رابطه با آمریکا و دیگر کشورها داره. با وجود این، روابط نظامی چین با ایران دچار بخته اونچنانی نشده و ایران از چین بهره زیادی گرفته برای بالا بردن توان نظامیش.
حسین آریان کارشناس نظامی بود که با همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگو میکرد درباره روابط نظامی ایران و چین. اما در حالی که یک مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 1 آبان از شناسایی عوامل اسید پاشی در اصفهان خبر داده، غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید تلاش‌های جدی برای شناسایی اسید پاشی در حال انجام است. محمد زرقامی گزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، عبدالله محمودزاده مسئول دفتر جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خبر داد که عوامل اسیدپاشی در اصفهان شناسایی شدند. او در این حال افزوده است فرد مظنون حساب شده عمل می‌کرد اما به زودی دستگیر خواهد شد. الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی 30 مهر ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسئله اسیدپاشی اصفهان بر مبنای روابط شخصی بوده و ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. مرتضی میرباقری رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور ایران روز دوشنبه 28 مهر ماه از دستگیری 4 مظنون اسیدپاشی در اصفهان خبر داده بود. مسئولان قوه قضاییه اما این سخنان آقای میرباقری را تکذیب کردند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه 30 مهر ماه گفته بود که سرنخ‌هایی از عامل اسیدپاشی در اصفهان به دست آمده و به نظر می‌رسد این اقدام توسط یک نفر انجام شده باشد. آقای محمود محمودزاده در ادامه صحبت‌های خود تأکید کرد که اقدام اسیدپاشی ربطی به بدحجابی نداشته است و افرادی که مورد اسیدپاشی قرار گرفتند از خانواده‌های مذهبی بودند. این در حالی است که برخی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیش از این ارتباط این اسیدپاشی‌ها با موضوع امر به معروف و نهی از منکر را تایید کرده بودند. عباس علی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه 27 مهر ماه در این باره گفته بود این دقیقاً شبیه اقداماتی است که داعش در عراق و سوریه به دنبال اجرای آن است. در این حال برخی از شهروندان اصفهان نیز از دریافت پیام‌های هشدارآمیز درباره اسیدپاشی در صورت رعایت نکردن حجاب خبر دادند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز روز پنجشنبه گفت تعداد قربانیان اسیدپاشی 4 نفر است، اما از ابتدای سال در مجموع 9 نفر بودند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، حسن هاشمی اضافه کرد همه این قربانیان در اصفهان بودند که سوختگی‌های آنها سطحی بوده و به طور سرپایی درمان شدند و البته 4 نفر از آنان مرد بودند. او خبر داد که دو چشم سهیلا جورکش قربانی اسیدپاشی چهارشنبه شب عمل شده و افزود چشم راست او به طور جدی آسیب دیده و چشم چپ او نیز 50% آسیب دیده است. از دیگر سو سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در مورد اسیدپاشی در ایران در صفحه توییتر خود نوشت آمریکا کاملا این حملات غیر انسانی علیه زنان در ایران را که گفته می شود به دلیل نداشتن حجاب بوده محکوم می کند. او افزود آمریکا از دولت ایران می خواهد عاملان این امر را پیدا و محاکمه کند.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. بشنویم پیام های تعدادی از شنوندگان این رادیو رو.
اخبار جمهوری اسلامی به اندازه خود جمهوری اسلامی اعتبار دارد. خانم امینزاده، معاون آقای روحانی، اگر این اسید پاچی مسئله شخصی بوده است، پس چرا شما اسید پاشان را دستگیر نکرده اید؟
آقای روحانی، شما در سخنرانیتان در سازمان ملل اشاره داشتید که نباید تیغ را به دست زنگی مست داد. اکنون شاهدید که در کشور خودتان زنگی ها با قانون های مصوبه مجلس شما و اجازه امام جمعه اصفهان دارند با زنان کشورمان آن می کنند که آن زنگی های مست، یعنی داعشی ها، با اسیران خود نمی کنند. از شما خواهش میکنیم هر چه زودتر این زنگی ها را گرفته و نگذارید حکومت تدبیر امید شما به بی تدبیری و ناامیدی مبدل شود.
در رابطه با اسیدپاشی اصفهان میخواستم ببینم این امر به معروف و نهی از منکر فقط برای چند تا خانم شیک پوش یا برای کل افراد مملکت ما که آقا میره به جای دلار بابت پول نفت چای و برنجای فاسد هندی میاره، کیسه برنج که 2 سال پیش بوده 40 کیلوش 70,000 تومان حالا میده تش 300,000 تومان. اگر بنا به امر به معروف و نهی از منکر باشه، برن شری بابا رو بگیرن بگن آقا خون ملت رو تو شیشه نکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
22:29:35 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من تا این لحظه در مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا همراه بودید. پنجشنبه 1 آبان 1393، من مرتضی قاسم‌فر هستم و این استودیو خبر رادیو فردا است. شب خوبی برای شما آرزو می‌کنم.